عمه که نگران این بود که برادرزادش داریم ازش میخواد مشت نوازش بشه و عادت کرده به این مسئله، هم تو که خانم دکتر خویی هم اشاره کردن این وابستگی به پاداش مناسب نیست. اصلا ما منظورمون هم این نیستش که یه مشکل خاصی در این میان باشه، اما صرفا این وابستگی به پاداش چند جنبه منفی میتونه داشته باشه و ضمن این که به هر حال در تعادلی باید باشه مهرورزی اطرافیان نسبت به یک بچه و اینکه اون فرزند ما هم در آینده با توجه به این نوع مهرورزی بدون تعادلی باید باشه در اجتماع برای نحوه رفتار دیگران، حالا چه نزدیکترین افراد چه افراد غریبه‌ای که در آینده فرد باهاش هم کلاس میشه در دانشگاه، در مدرسه و بعد همکارش میشه. و آنچه که تأکید هست، تا 24 سالگی گفته میشه توسط صاحب نظران که دوره رو دوره نوجوانی همچنان تلقی بفرمایید، و اینکه ما تصورمون این باشه که تا دیروز بچه من 18 ساله بوده و امروز 18 سالش تمام شده ناگهان میتونه رها بشه، این هم تفکر درستی نیست. اما در این لحظه ما همراهی دو مهمان عزیز رو داریم حاضر در استودیو، خانم دکتر خویی که از ابتدای برنامه در خدمتشون بودیم، دکترای سلامت جنسی، و این لحظه خانم دکتر زهره کشاورز به جمع ما پیوستن. ایشون پزشک هستن، دکترای بهداشت باروری و همینطور فلوشیپ پزشکی جنسی. خانم دکتر کشاورز سلام به شما.
سلام عرض می‌کنم خانم ملوی عزیز به شما، به شنوندگان عزیز و خانم دکتر خویی.
خیلی سپاسگزارم همراهیتون رو داریم. موضوعی که ما انتخاب کردیم از هفته گذشته مخاطرات جنسی دوره نوجوانی هست. یه عزیز شنوندی الان پیامکشون به دست ما رسیده که گفتن که به عنوان پدری پسر 15 ساله خیلی نگرانی دارن، دغدغه دارن نسبت به گشت پسرشون در فضای مجازی و اینکه نگران حالا همین جنبه زندگی جنسی و حالا به تعبیر خودشون رشد جنسی فرزندشون. از عراک این پیامک بر ما اومده. البته خود این سوال محور تمام برنامه های ما هست در این چند هفته. اگر که توضیحی دارین خانم دکتر کشاورز بفرمایید.
خواهش میکنم. این دغدغه‌ای که وجود داره توی والدین، حالا چه در مورد این پدر عزیز یا با مادرها، و اکثرا توی سن نوجوانی که بچه ها کم کم دیگه دسترسیشون به موبایل ایجاد میشه، حالا به هر علتی، چه این مسائل مجازی که پیش اومد و بچه ها باید دسترسی میداشتن، چه اینکه بالاخره بچه بزرگتر میشه و والدین میخوان که به گونه‌ای بدونن کجاست، اطلاعات بیشتری داشته باشن، و اجتناب ناپذیره که بخوایم بگیم که به هر حال بچه ها باید ازشون خبر داشته باشیم. اینکه بچه ها توی فضاهای مجازی میرن و جستجوگری میکنن و باز این هم اتفاق میفته، اما چقدر فرزند ما میدونه که و اطلاعات بهش دادیم که تو چه فضاهایی نباید بره و اگر بره چه مسائلی وجود دارن، و اگه پرسش هایی رو میکنه مبتنی بر همون چیزایی هستش که میخواد بره گاهن اونا رو پیدا بکنه، اینا مسائلی که باید ایشون دقت داشته باشن. اگر ما بخوایم به بچه ها فشار بیاریم که در واقع گاهی قراردادی وجود داره، یعنی وقتی والدین در واقع یک در اختیار فرزندشون قرار میدن یک مثلا گوشی همراه رو، خب یه سری قراردادهایی رو به هم دیگه همون موقع والد به فرزند میگه که مثلا شما گهگاهی ممکنه که من ازت بخوام که ببینم چه کجاها رو جستجو میکنی، نه اینکه برم سر موبایلت، ولی با هم دیگه در این مورد صحبت کنیم، یا اگه سوالی یا مسئله ای داشتی بیا به خود ما مراجعه کن که کمکت کنیم، یا اگر بعضی فضاها داره در واقع میگه که این فضاها مربوط به این گروه سنی هست، شما نباید به اینا ورود بکنید. اینا میشه چیزایی که ما از قبل به بچه گفتیم و گوشزد کردیم. گاهی وقتا ساجستشنن اصلا رو خود گوشی ها برای بچه ها میاد، پیشنهاداتی میاد که گاهن ما خود بزرگان باش مواجه میشیم، یعنی مثلا میخواییم یه مطلب دیگر جستجو بکنیم، ولی در قسمت پایین داره موتور جستجو یک چیزی رو پیشنهاد میده که اون که به حال یا قبلن جستجو شده یا بالا به هر حال در حال حاضر داره نشون داده میشه و ممکنه کسی کنجکاو بشه روی این کلیک بکنه. طبیعتاً بعدن این پیشنهادات از سمت در واقع موتور جستجو برای فرد بیشتر میشه. اینه که آگاهی بچه ها از این که فضاها چرا خطرناک هستن، چرا اگر تو توی این فضاها بری برای تو مشکلاتی ایجاد میشه و این توان مدیریت این مسائل از سمت اینکه این مهارت رو بهش بدیم که بدونه که نباید به اینا ورود کنه. گاهن اگر بچه ها ورود کردن براشون یه کنجکاوی های بیشتر ایجاد شده چون خیلی متوجه بعضی چیزها هم نشدن، میان دوباره سراغ والدین و پرسش ها رو میپرسن که خود اونا متوجه میشن که نیاز به آگاهی بیشتر یا در واقع یک آموزش بیشتریه که آیا این محتوا مناسب تو بود یا نبود. اما باز هم من فکر کنم حتما توی برنامه قبلی هم مرتب اینو گفتیم، بچه ها اصلا نباید فکر کنن که ما پلیس بالای سرمون هستیم، فقط این که یک ارتباطی با بگونه ای که در کنارشون کمکشون هستیم و این که این فضاها نه فقط صرفا حالا جستجوگری، گاهی وقتا پیشنهادات از سمت دوستانشون داده میشه یا این که براشون فضایی رو ایجاد میکنن که بیا اینو با هم ببینیم یا برای تو ارسال بکنی. اینا همه چیزایی که از قبل از که ما این دسترسی رو به کودکمون به نوجوانمون دادیم در مورد این گوشی باید ما بهش میگفتیم که اینا مسائلی هستن که برات پیش خواهد اومد و تو کجاها باید بتونی نبگی، کجاها باید جلوش وایستی، کجاها باید بیای به ما اگه مسئله هست گزارش کنی یا بگی. و الا بچه ها این روزا خیلی خوب بلد هستن که اگر ما بخوایم حالت پلیسی باشون رفتار کنیم به راحتی پاک کنن خیلی از چیزهایی رو که جستجو کردن. پس این ارتباط ما با نوجوانه که میتونه تداوم بخش کمک باشه، حمایت باشه بهش اگر داره مسیر اشتباهی رو میره.
خیلی خیلی سپاسگزارم. به نظر میرسه که واقعیت ما باید اون فضایی رو که حالا داریم بهش میگیم مجازی ولی خیلی وقت و فضای واقعی دیگه، اون فضا با اون فضایی که ما داریم در دنیای واقعی نگاه میکنیم و زندگی میکنیم و لمس میکنیم تقریبا میتونیم بگیم که آنچه که توصیه میشه یکسانه دیگه، درسته خانم دکتر خویی؟ ما یعنی واقعیت اگر ارزش ها بازگو شده برای بچه ها و اگر که متناسب ما داریم در مورد نگفتن، در مورد هر نوع پیشنهاد نامناسب یا مواجهه نامناسب فرزندمون رو تجهیز کردیم، این دیگه چه در فضای مجازی و چه در زندگی معمولی و عادی خارج از اون فضای رسانه‌ای باید اتفاق بیفته، درسته؟
کاملا درسته. بله، من در تایید صحبت‌های خانم دکتر کشاورز و به دنبال اون میخوام از والدین خواهش بکنم که در مورد نوجوان اگر صحبت میکنیم که دسترسی به رسانه‌ها داره، دسترسی به فضاهای مجازی داره، هیچ نوع والدینی رو دعوت نمی‌کنم به اینکه صفر و صد عمل بکنه. چیز حقیقتی که وجود داره اینه که این فرزند، این نوجوانان به این فضاها دسترسی دارن، حتی با وجود قراردادها و قانونمندی که خانم دکترم اشاره کردن، بله آگاهشون رو میبریم بالا، به عبارت دیگه به مثابه واکسیناسیون عمل میکنیم، بعد انتظار داریم این واکسن تأثیر بذاره. خواهشم از والدین اینه که بر این تصور نباشن که فرزند ایشون یا وارد فضای مجازی و خدای نکرده مواجهه با صحنه‌های جنسی نخواهد بود به طور مطلق یا به طور مطلق خواهد بود. فضاهای مجازی خواسته یا ناخواسته بخشی از یادگیری فرزندان ما هستند. این به منزله توصیه فضای مجازی نیست. میخوام یه نکته اساسی تری رو اشاره کنم. پس ما همه ما، چه شما خانم علوی چه بنده، باید بپذیریم که نوجوان ما متفاوت از دیگران نیست، ممکنه با این فضا مواجه بشه. من تو عرض کردم واکسیناسیونی که انجام دادیم بچه ها رو و نوجوانان رو اصلا متفاوت میکنه. پس چی کار باید کرد؟ اینه که اینها با این فضا مواجه هستن، باید دقت بکنیم بر مبنای شناختی که از فرزندمون داریم عملکرد اون بیشتر مد نظر ما باشه. یعنی این اضافه بر صحبت‌های خانم دکتر، فرض بفرماییم همه نوجوانان با این فضاها روبرو هستن، پس دقت بیشتری بکنیم بر عمل کرده فرزندمون. اگر خدای نکرده عمل کرده فرزندمون روی سخنم با این پدر تغییر بکنه، به اندازه‌ای که ما متوجه بشیم که اضطرابی رو داره تحمل میکنه که تزریق شده به علت مواجهش با صحنه‌هایی که متناسب سنش نبود، فراتر از درکش بود، اون موقع باید دیگه ورودم بکنیم. اگر بخوایم کارهای پیشگیرانه که خانم دکتر به ظرافت گفتن، اما اگر این تصور رو داشته باشیم که فرزند من هیچگاه نباید روبرو بشه و نخواهد شد و نمیشود، این یه مقدار تصور خیلی به صلاح ساده انگاران است. پس بهتره که ما به فرزندمون نزدیک بشیم، ارتباط و این وصل به زندگی بچه‌مون بودن ما رو تقریبا متوجه میکنه که فرزندمون دو ماهی است تغییر رفتار داده.
بله،
این رو هم من فقط خواستم اضافه کنم، اما صحبت‌های خانم دکتر در پیشگیری کاملا همون توصیه‌هایی است که ما همیشه به والدین.
خیلی خیلی سپاسگزارم. ادامه میدیم گفتگو رو در این برنامه. فکر میکنم دیگه داریم به بخش پایانی برنامه میرسیم و صحبتی که در مورد مخاطرات جنسی در دوره نوجوانی تقدیمتون میشه.
کسایی که مثلا بالاخره نوجوان یا کودکی که خواهر برادری در شرف ازدواج داره و خب این ارتباط گاهی هم خیلی نزدیک هستش که حالا نوعی حسادت هایی رو توی اون خواهر برادر کوچیکتر ایجاد میکنه که ممکنه این تاثیر، مثلا بگن اون بچه که این با این شرط روبرو میشه دچار حسادت بشه یا یه جور حسادت جنسی هست، با این بچه چجوری مقابله کرد؟ آیا باید تو هر شرایطی مثلا این مثلا نامزد و اینا میرن بیرون این بچه رو با خودشون ببرن؟
خب خیلی سپاسگزارم خانم دکتر کشاورز عزیز، توضیحی برای این شنونده عزیز دارید؟
تصور این که وقتی که یک فردی خواهر بزرگتر یا برادر بزرگتر داره ازدواج میکنه و حالا با در واقع همسر آینده خودش بیرون میره یا توی خونه کنار هم میشینن، دست دور گردن هم میندازن، یا این تصور حسادت، به واقع حسادت نه، اما در خواهر برادر کوچکتر نوعی حس دیگه دور شدن و از دست دادن رابطه خودش هست با برادر یا خواهر بزرگتری که قبلا توجه بیشتری بهش داشته. قبلا حالا بخشی از این توجه رفته یه ور دیگه و خب چون تو دوران نامزدی هم هست عمیق‌تر و در واقع برای این بچه یا حتی اگه فاصله سنی کمتری باشه، حس فاصله گرفتن از نظر این که این برادر و خواهر قبلا برای این به خود اگه رابطه خیلی صمیمی داشتن، چون گاهی وقتا هم اونقدر رابطه صمیمی ممکن از اول بین دوتا فرزند شکل نگرفته بزرگتر و کوچکتر، ولی الان نگرانه. مثلا من مثال میزنم، یک دختر خانم 8 ساله است که الان خواهر مثلا 18 سالش نامزد شده، خواهر 20 سالش نامزد شده و الان داره یه سری روابط جدیدی رو هم میبینه، هم براش پرسش به وجود میاد که خب حالا اینا چی. اما اینکه واقعا صرفا فکر کنیم این حسادت جنسی هست، نه این نیست. ممکنه براش در رفتارهایی که از اونا میبینه سوالاتی مطرح بشه که حالا اون سوالات رو بیاد، یا کنجکاوی هایی مطرح بشه که در پسش سوالات ذهنی خودش بوده، الان داره مواجه با یه سری رفتارهایی هم میشه که داره اینجا میبینه و خب حالا میخواد کنجکاوتر به اینا نزدیک بشه. اینا بیرون میخوان برن، میخواد بچسبه بره بیرون، تو اتاق میشینن میخواد بره بچسبه پیش اینا، اما لزوما این نیست که میخواد مثلا یه کنجکاوی جنسی داشته باشه. گاهی میخواد که اون جایگاه قبلیه رو به عنوان اینکه خب این خواهرمه و نمیخوام به تو بدم و الان میخوام اون توجه همچنان باشه داشته باشه، اگرچه که بله در دلش هم ممکنه این سری کنجکاویایی وجود داشته باشه، اما اینکه ما همیشه هم اجازه بدیم که تو بعضی وقتا گاهی هر چندی ممکنه اشکال نداشته باشه که اینم حالا با اونا اگه پارک میرن یا در واقع توی فضای آزادتری هستن باشه، ولی استمرارش چیز جالبی نیست، چون اونها هم دارن یک روابط جدیدی رو تجربه میکنن و وارد گفتمان‌ها و رفتارهای جدیدی میشن که برای خود این بچه کنجکاوی های بیشتری ایجاد خواهد کرد. و بله اصلا اتفاقا ممکنه اگر الان حساسیتی نداشته الان این حساسیت ایجاد میشه، اگر در فضاهایی باشه که دیگه لزومی نداره که اون هم اونا نیاز به حریم خصوصی تری دارن، چون تو اون دوران اونا هم دارن مسائل رو با هم دیگه بحث میکنن یا رفتارهای نزدیکتری وجود داره از در عاطفی و عشق و علاقه ای که هست که برای این در واقع کودک کم سن و سالتر هم محل سوال هست، هم محل گاهی در واقع رفتارهایی که ممکنه اونا رو مجبور کنه که بهش بیشتر توجه بکنن و از خودشون و آنچه که میخوان الان تو اون دوران بهش برسن باز بمونن. این تعادل باید باشه و خیلی وقتا این اجازه داده بشه که بچه ها بیان کنن. خیلی وقتا تو صحبتهای بزرگتر، خواهر بزرگتر مثلا، اینی که مثال زدم، و خواهر کوچکتر در تنهایی خیلی از این مسائل مطرح میشه و ممکنه دغدغه های اون بچه به اون خواهر بهتر گفته بشه که مثلا نگران چه چیزهایی احتمالاً داره میشه و اینا به همون زبان کودکانه گاه هم به زبان میاد، ولی بیشتر استراب فاصله گرفتن و از دست دادن اون توجه هست که بچه رو مجبور میکنه که فشار بیاره که منم میخوام بیام. لزوماً اینو مسائل جنسی نبینیم، ولی میتونه هم اگر که مراقبت نشده باشه بعضی رفتارها اون کنجکاوی ها رو هم طبیعتاً ایجاد بکنه.
حالا البته ایشون رجب سن اون خواهر یا برادر نگفتن چیزی برای ما، این فاصله بله. سنی هم مهمه. حالا دقیقا. این مطلب هم بخوام تو خودی مطرح بکنم که خواهر تو اگر فرض رو بذاریم که اینا فاصله سنیشون نزدیک باشه و واقعیت این که حالا 2 سال 3 سال 4 سال نمیدونیم اون خواهر یا برادر داره در چه سنی ازدواج میکنه و این طیف سنی ازدواج هم حالا میتونه از یه حد اقله، چون الان ما از نظر قانونی 13 ساله برای دخترها و تا این طیفی که الان ازدواجهای ما داریم بالاتر از 30 سال 35 سال 40 سال تجرد قطعی داریم در کشور، متاسفانه که آمارش رو به افزایش هست. اگر که این فاصله سنی نزدیک باشه و ما نگران کنجکاوی های جنسی باشیم راهکار چیه؟
خواهش میکنم. ببینید اگر باز فارغ از سن صحبت کنیم، از نظر تکاملی یا این سیبلینگ یعنی خواهر یا برادر کودک یا نوجوانه، پس این سن رو برای ثانیه هایی بذاریم اگر کنار، ما یک قاعده تربیتی و آموزشی در حوزه جنسی داریم برای کودک و نوجوان که از هر لحظه باید لحظاتی که برای ما یا اون مواقعی که برای ما پیش میاد باید از اون استفاده بهینه بکنیم و در جهت گام‌های تربیتی و آموزشی گام‌های درستی رو برداریم. اگر پس کودک و نوجوان زبان خودشون و ادبیات خودشون و سطح درک خودشون رو دارن، برگردم به ازدواج خواهر بزرگتر یا برادر بزرگتر، من فکر میکنم که بهترین راهکار برای والد اینه که حتما این کودک رو نادیده، یا کودک یا نوجوان رو عرض کردم به ادبیات مناسب همون سن، نادیده نگیرن، چون این دنیایی که خواهرش با ازدواج و برادرش با ازدواج شده برای این کودک یا نوجوان، برای کودک ناشناخته، برای نوجوان شناخته و کنجکاو باشه. یعنی یه نوجوان بدونه که خواهرش که الان ازدواج کرده ممکنه روابط نزدیک و صمیمانه‌ای با این مرد جدیدی که وارد زندگیشون به عنوان داماد شده داشته باشه. پس بهترین راهکار اینه که والدین در یه فرصت مناسب این انسان کودک رو یا اون انسان نوجوان که در این موقعیت قرار گرفته کاملا شفاف، دقیق، صحیح آماده کنه برای اینکه روبرو بشه با این ازدواج که این همسر خواهرته و اینها فضای خصوصیشون به چه شکل باید تعریف بشه، فضای عمومیشون چه جوری تعریف بشه، و ما به عنوان خانواده از اینکه اینها صمیمی بشن، از اینکه اینها زن شوهر موفقی بشن، باید چگونه با اینا رفتار بکنیم، چه فضایی باید بهشون بدیم. پس در نتیجه اون نوجوانی که شاهد ازدواج خواهر برادرشه باید حتما باش گفتگو بشه و برای مواجهه با این دنیا هم آمادگی لازم رو پیدا بکن.
خیلی خیلی سپاسگزارم. من فکر میکنم که 2 دقیقه تا پایین برنامه فرصت داشته باشیم. 1 دقیقه خانم دکتر کشاورز عزیز، اگر نکته‌ای هست که در صورت با مسئله مطرح شده تمایل داری در قالب جمع‌بندی بفرمایید، ما شنونده هستیم.
بله، من فکر میکنم خانم علوی عزیز، ما در پایان هر بحثی مجدد برمیگردیم به اینکه اطلاعات، آگاهی، آموزش اساسی ترین چیزیه که توسط والدین به خصوص برای کودک و نوجوان اتفاق میفته. و البته که همونطور که خانم دکتر به درستی اشاره کردن، زبان بیانش هم خیلی مهمه، یعنی اینکه ما به چه شکل و شیوهی خودمون مهارت پیدا کردیم که بتونیم این آگاهی و اطلاعات رو به درستی برای اونها تفسیرش کنیم. معمولا وقتی که با برخی والدین صحبت میکنیم میبینیم که تجربیات مثبت و منفی رو در آموزش ها آنچه که خودشون داشتن انتقال.
خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر کشاورز عزیز، هم تو خانم دکتر خویی برای حضورشون در این برنامه. و واقعیت هایی که از نظر اجتماعی ما میبینیم باهاش مواجه میشیم، متاسفانه خشونت هایی که در برخی از خانواده ها در مواجه با همین کنجکاوی ها و ارتباطی که فرد با همسالش میگیره، قضاوتی که میشه و منجر به حتی خشونت در حد قتل و مرگ میشه، ما شاهدش نباشیم و بازنگری بکنیم در افکار و باورهای خودمون متناسب با علم روز دنیا. خیلی سپاسگزارم برای حضور هر دو کارشناس عزیز مهمانمون و با همراهی کارشناسان عزیزمون. با شما شنونده عزیز خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
نشاط، تحرک، تغذیه مناسب، سبک زندگی سالم و صدها نکته دیگر پیرامون سلامت و تندرستی، ارمغان ما برای تک تک لحظه های شماست. رادیو سلامت.
خونه شاه، خونه شاد، خونه خود شماست. بهروز قرار کلی بازی‌های شاد و باحال یادتون بده که شما تو خونه همراه مامان و بابای مهربون انجام بدین و لذت ببرید.
نام خدای مهربون. بچه ها سلام، مامان و بابای مهربون سلام، امیدوارم هرچی کسی شاد باشید و پر انرژی. عیدتون مبارک باشه. امروز دوباره بهروز اومده کنار شما تا یه بازی خیلی باحال به شما معرفی کنه که دیگه تو خونه بیکار نمونید، کنار هم دیگه جمع بشید، با ساده ترین ابزار و وسایل بازی کنید و لذت ببرید. اسم این بازی هستش تاکسی بادکنک. خب ما آنو بابای مهربون براتون بگم که هدف ما از این بازی چیه. اول از همه که توی این بازی چون ما قرار از بادکنک استفاده کنیم و کودک قرار بادکنک رو باد کنه، دستگاه تنفسی کودک تقویت میشه. و یه نکته، هر بازی که در اون بادکنک باشه کودک اعتماد به نفسش تقویت میشه. کنار اینها هم سرعت عمل کودک بالا خواهد رفت، چون بازی هستش که ما به سرعت عمل خیلی نیاز داریم. حالا بریم سراغ توضیح و معرفی بازی تاکسی بادکنک. چه اسم بامزه‌ای هم داره نه؟ بله، بازی به این صورت هستش که مامان یه طرف، کودک یه طرف، یا بابا یه طرف، مامان یه طرف و کودک یه طرف، سه تایی انجام بدن، چهار تایی انجام بدن، هر چی تعداد بیشتر باشه جذابیت و هیجان بازی بالا و بالاتر میره. اینو فراموش نکنید. هر کسی 5 تا لیوان یه بار مصرف داره، خب، و یک دونه بادکنک. شما نقطه آغاز بازی و نقطه پایان بازی رو مشخص میکنید که مثلا میتونه 6، 7 یا 8 متر فاصله داشته باشه، یه خط طولی که توی این مسیر باید برید و برگردی. روی میزها یا روی اوپن آشپزخونه شما 5 تا لیوان خودتون رو میچید یه طرف، 5 تا لیوان کودک یه طرف، به هر کدومتون هم یه بادکنک دارید. با 1-2-3 تون بازی رو آغاز میکنید. چجوری؟ شما بدون اینکه از دستتون کمک بگیرید، یعنی بادکنک تو دهان شماست، نهایتا اگر کودک شما نتونست بدون دست بادکنک رو باد کنه، میتونه فقط با دستش اینو که بادکنک رو بگیره. به لیوان به هیچ وجه نباید دست بزنه. بادکنک رو توی لیوان میکنه بدون که به لیوان دست بزنه و شروع میکنه به باد کردن. وقتی که بادکنک باد میشه، بادکنک باد میشه و لیوان رو احاطه میکنه، یا اینطوری بهتر بگیم که لیوان بادکنک رو احاطه میکنه. بادکنک وقتی که باد میشه لیوان رو با خودش بلند میکنه. گفتم اسم بازی چیه؟ تاکسی بادکنک. حالا این بادکنک میشه تاکسی. کودک و مادر باید بدوند به سمت نقطه پایانی بازی که اولش مشخص کردن، اون لیوان رو اونجا بذارن. دوباره، یعنی چه جوری باید بذارن؟ اینجوری که باد بادکنک باید خالی بشه. بادکنک بادش که خالی میشه، لیوان تق میفته دیگه. بله، وقتی که لیوانو گذاشتن اونجا، بودو میان به نقطه مبدا و آغاز بازی، دوباره بادکنک رو توی لیوان میکنن، باد میکنن، میرن به سمت خط پایان. به همین روال و به همین شکل 5 تا لیوانشون رو میبرن. هم سرعت عمل باید داشته باشن، هم دقت و تمرکز که لیوانها رو انتهای بازی بچینن. امیدوارم که انجام بدید، لذت ببرید، شاد باشید، بگید و بخندید.
نازنین هستم، تهیه کننده ویژه برنامه موج بهاری که انشالله قرار هست در روزهای بهار 1402 از رادیو سلامت تقدیم دوستان عزیز شنونده بشه.
فاطمه شهبازی هستم، مشاور و سردبیر ویژه برنامه موج بهاری، برنامه نوروزی رادیو سلامت. ما از 27 اسفند 1401 تا 13 فروردین 1402 به اتفاق یک خانواده اصیل ایرانی، یعنی آقای دانش، همسرشون خانم آرامش و پسر نوجوانشون نشاد که یادآور شعار رادیو سلامت هست، با شمایی.
سلام و صد سلام خدمت شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی شبکه رادیو سلامت. من رضا شجاعی هستم، ارادتمند شما. اجازه میخوام قبل از هر حرفی سال نو رو خدمتتون پیشاپیش تبریک بگم، عیدتون مبارک باشه.
فرانک رفیعی تاری هستم، سال نو رو خدمتتون شاد باش عرض میکنم. در برنامه موج بهاری سعادت دارم ایفاگر نقش خانم آرامش باشم.
خب ما رادیو سلامتی ها اولین آرزومون برای هر کسی سلامتیه دیگه، اینجا شبکه رادیوی سلامت با شعار دانش، نشاط، آرامش.
میهمان شما نازنینان هستیم، انشاءالله که این برنامه بر قلب و جسم و